بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. نتیجه بحث قبلی این شد که از نظر عقلی، بحث عقلی، نبوت و پیامبری خواستگاه الهی داشته و پیامبران برگزیدگان خداوند از بین بشر بودند. این بحث رو مطرح کردیم که آیا می توانیم از نقل مثل قرآن کریم هم در این باره استفاده کنیم و استناد کنیم یا نه. اشکالی مطرح شده بود که استناد به قرآن در این بحث جایز نیست منطقا، چون مستلزم دوره، برای این که باید اول گزیده برگزیده شدن پیامبر ثابت شود، وحیانی بودن قرآن ثابت بشود تا به آن استناد بشود. و حالان که همین مسئله مورد بحث ماست که آیا قرآن از جانب خداوند بر پیغمبر نازل شده یا نه، پاسخ عرض کردیم که قرآن کریم را از دو نظر ما می توانیم در این مورد بهش بنگریم. یکی این که وحی است و نازل از جانب خداوند است، و دیگری این که کلامی است که پیامبر اون را بیان کرده است. حالا چه ما قائل به وحیانی بودنش باشیم یا نباشیم، یعنی مطلبی که مورد توافق است بین ما و صاحب نظریه این است که اولا رسول اکرم از پیامبران است، و ایشان هم قبول داره، ما هم قبول داریم. دوم این است که قرآن سخنی است، آیاتی است که پیامبر اونها را بیان کرده. این هم مورد توافقه. محل اختلاف این است که آیا اینها خواستگاه وحیانی دارد یا ندارد. و ما می توانیم در رد سخن این نویسنده که میگوید قرآن کلام پیغمبر است و نه منشأ الهی نداشته است، این را می توانیم به خود قرآن استناد کنیم، یعنی به خود کلام پیامبر، چون پیامبر است که پیامبری را تجربه کرده. پس اگر ایشان در کلامشان بگویند که اون چه من میگویم از خودم نیست و به من وحی شده، سخنش را باید بپذیریم. در چه مورد بپذیریم؟ در نقد اون مطلبی که گفته میشود این کلام پیامبر است و کلام الهی نیست. در این قسمت ما استناد میکنیم. اما اینکه حالا کسی که مدعی هست که من از جانب خدا آمده ام و سخن من سخن وحیانی است، به صرف این که او مدعی باشد کلامش حجت نیست، این بحث دیگری است که بایستی با برهان اثبات بشود، مثلا معجزه و امثال. بنابراین در این قسمت که الان داریم بررسی میکنیم که آیا پیامبر این سخنان از خودش هست یا از خودش نیست، اگر او بگوید از خودم نیست، حرفش حجت است. در چه مورد حجت است؟ در مورد سخن کسی که میگوید از خودش هست، یعنی این جنبه سلبیش کلام حجت. در جنبه ایجابی که ایشون واقعا مصداق برگزیدگان الهی هست یا نیست و این سخن از جانب خدا به ایشون وحی شده یا نشده، اون بله، اون نیاز به دلیل داره که اون رو با معجزه اثبات میکنیم. پس بنابراین ما نمیخواهیم به عنوان این که خودمون استدلال بکنیم به قرآنی که هنوز وحیانی بودنش را ثابت نکرده ایم استدلال کنیم. نه، ما در مقام الزامیم، به عبارت دیگر در مقام استدلال برهانی نیستیم که استدلال ما مصادره به مطلوب و دور باشه. چون در مقام الزامیم، الزام به مسلمات خصم استناد میکنه، یعنی خصم یه چیزی را قبول داره، خصم که میگه یعنی طرف مقابل بحث، کسی که طرف مقابل بحث هست چیزی را قبول داره، او یک لازمه ای داره که باید به اون لازم ملتزم بشود. ما نمیخواهیم به عنوان برهان بحث کنیم که بگویید آقا استدلال شما مغالط چیز مصادره به مطلوبه. نه، ما در مقام الزامیم و چون طرف قبول دارد که پیغمبر اکرم یکی از انبیاست و قرآن هم خواهی نخواهی سخن ایشان هست، خیلی خوب، وقتی که ایشان این سخن را بیان کرده، اگر در سخن او این باشه که من خودم اینها را نمیگم، از خودم نیست، حرف شما که میگوید نه از خودت هست، از خودش باطله، میشه الزام. حالا من در جلسه قبل عرض کردم که یک قسمت بحث به نبوت خاصه برمیگرده، یکی به نبوت عامه برمیگرده، نیاز به اون هم نیست. به این بیانی که امروز عرض کردم به نظرم بحث ارائهش راحت تره که یک وقت ما در مقام برهانیم و میخواهیم برای خودمون استدلال بکنیم، نمیتوانیم. برای اینکه وحیانی بودن قرآن را اثبات بکنیم، چون ما میخوام بگیم کلام الله هست، وحی است، این دلیل میخواد، اون بیانی که جناب توکلی فرمودن اینجا به درد میخوره، یعنی لانفسنا اگر میخوایم استدلال بکنیم به معجزه استناد میکنیم، این معجزه دلالت میکنه که این کلام خداست. اما اگر در مقام الزام باشیم که حرف طرف را رد کنیم، در مقام الزام دیگه نمیخوام ما حالا به معجزه استناد بکنیم، همین مقدار که طرف قبول داشته باشه که این سخن را پیغمبر بیان کرده و او هم پیغمبره، میگیم خیلی خوب، به لحاظ عقلایی، عقلی و عقلایی، اگر کسی که شاعر است بگوید شعر من منشأش الهامات است، به من وارد میشه، فکر نمی کنم، تفکر نیست، باید حرفش قبول کنیم. من در خارج بیام بنشینم تحلیل کنم روی فرضیه هایی و بگویم نه جناب عالی که شعر میگویی خواستگاه شعرت عقل و فکرته، تفکرته، این حرف من به درد نمیخوره، چون من بیرون ایستادم، او در درون هست، یعنی خودش تجربه کرده. پس بنابراین حیث بحث ما بحث الزام است، جدال احسن است، نه حیث بحث برهان که گفته بشود که خب شما که هنوز اثبات نکرده اید. این به این بیانی که عرض کردم بهتر است تا حالا نیاز به این باشه که بگوییم نبوت عامه است و خاصه است و اینها. خب از این حالا عبور میکنیم. من چون این نکته جدید رو میخواستم عرض بکنم که حیثیت الزام و حیثیت برهان از هم جدا بشه، اینو مجددا گفتم. رسیدیم به اینجا که خیلی خب سلمنا که این قرآن کلام النبی حداقلش این است که هست و ایشان هم استناد دادن اینها را به خداوند. وقتی میتوان به این استدلال کرد که احتمال این که خلاف واقع گفته باشند وجود نداشته باشد، احتمال این که این کلام خود اوست اما در این حال آمدن و از روی علم و آگاهی میگوید این کلام خداست، این احتمال نباشه. اما اگر چنین احتمالی باشه، اون استدلالی که شما کردید از کار میفته اینجا. یعنی شما استدلال کردید که چون پیامبر گفته است این کلام الله هست و من برگزیده خدا هستم، پس باید بپذیریم سخن ایشان را. بله، این در صورتی است که احتمال این که ایشان این مطلب را به یک غرض دیگری یا به جهت دیگری گفته باشن وجود نداشته باشد. و ایشان گفتن که چون پیامبر در اون شهودی که داشته، یعنی اون مشاهدات عرفانی مثلا یا تأملاتی که داشتند، یک قربی به خدا پیدا کردن در اثر این مثلا تزکیه و تهذیب و سیر و سلوک عرفانی و اینها، به یک درجه ای از کمال رسیدن که ببخشید عذرخواهی می‌کنم، قرب الالله پیدا کردن و این قرابت معنوی به خداوند متعال مجوز این هست که ایشان سخن خودش را سخن خدا بنامد و بداند و بنامد، یعنی اعلان بکنه که این سخن سخن خداست. این میشه مجوز. و اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد، این مجوز باشه، دلیل نمیشود که این کلام کلام خودش نیست. این احتمال وجود داره. حالا ببینیم که آیا این سخن سخن درستی است، یعنی اگر کسی از نظر معنوی مرتبه وجودی قرب به خدا داشته باشد، آیا مجاز است که آنچه را که میگوید بگوید این از جانب خداست، یا اصلا خودش را از جانب خدا معرفی کنه؟ یعنی در عین این که یک مصلح میخواد جامعه را اصلاح بکنه، غرضش 100% خداییه و غرض دیگه ای نداره، چون غرضش خداییه و یک سیر و سلوک الالله را هم طی کرده، دوتا در واقع دوتا شرط داره، هم قصد و غرضش 100% خالصا لوجه الله و الهیه و هم یک سیر و سلوک مراحلی از قرب الالله را طی کرده است، این چنین انسان مجاز باشه که اون چرا که خودش به نظرش آمده است و طرح و برنامه‌ای که داره اینا را به خدا نسبت بده و خودش را هم برگزیده خدا معرفی کنه به مردم. توجه می‌فرمایید؟ آیا چنین چیزی جایز هست یا نه؟ خب کلام ایشون رو در جلسه قبل نقل کردم، آدرس رو هم دادم، مسیر پیامبری صفحه 145. چند تا نکته به نظر حقیر میرسه، حالا اگر شما هم به نظر شریفتون مطلبی هست مایل هستید که بیان کنید استفاده میکنیم. قبل از اینکه من اون نکاتی که به نظرم آمده خدمتون عرض کنم، ممکنه شما هم مطلبی در ذهن شریفتون باشه، بفهم اگر نکته ای دارید استفاده میکنید. میتونیم اینطوری بیان شما را باز گویی بکنیم که اگر این فرد از یک مقام عصمت برخوردار باشه که خطایی در کلام او در رفتار او وجود نداشته باشد، حق باشه، یعنی آنچه او می اندیشد و بیان می کند و عمل می کنه 100% حق است، اگر اینجور باشه اون وقت می تواند بگوید که من الله است و من من جانب الله هستم، چون حق را میشه به خدا نسبت داد، حق مطلق از خداوند متعال و حق از خداست، منشأ الهی دارد. اما اگر چنانچه او از مقام عصمت برخوردار نباشه که در ذهنیات او، کلام او، رفتار او احتمال خطا وجود داشته باشد، ما چطور میشود اینها را به خدا نسبت بدهد؟ برای اینکه خدا پیراسته است از خطا، از اشتباه. اینو میخواستید بفرمایید یا غیر از این؟ درست. خب خلال یعنی معصوم نیست دیگه.
از باب نسبت اصلا معصومه. معصومه
اگر معصوم باشه دیگه خلل معنی نداره. جان اگر عصمت داشته باشه چه خللی وجود میاد؟ فردیست اون چه میگوید، اون چه رفتار میکند به ذهنش میاد همش 100% درسته دیگه، این چه خللی به وجود میاد؟ حرف خداست دیگه، خدا حق است و الحق من جانب الله. از اون پایشان میگوید که فرقی نداره، یعنی که این ارتباط معنوی مجوز این هست که این که من میگویم که انه خدا گفته، من خودم اقدام کردم که انه خدا مرا برگزیده. یعنی در حقیقت خذ الغایات و اترک المبادی میشه اینجوری. یعنی درست لفظش نیست، لبش هست، این که انه لبن من برگزیدم، لبن اون چی میگویم کلام خداست، ولو به حسب ظاهر شکل ظاهرش نیست. این شکل ظاهری خیلی مهم نیست، این قرب معنوی مجوز اینه. خب اگر اینجور باشه که دیگه خبط و خطایی نباید باشه. من البته عرض کردم اگر اسمت رو بگیم، اسمت رو نگیم نه، اگر قائل به اسمت باشیم میتونیم این رو بگیم. خب حالا دیگه نکته ای هست بفرمایید. بله
اگه اسمتو قبول نداره، حالا که اسمتو قبول ندارن، ایشون غیر حقیقت رو میتونن بیان کنن یا نمیتونن بیان کنن؟ خلاف واقع بیان میکنن یا نمیکنن؟ اگه خلاف واقع بیان نمیکنن که خب این اتفاق نمیفته، اگه بیان میکنن، کسی که خلاف واقع بیان میکنه چجور ما میتونیم از این الگو بگیم و به عنوان یک مصلح جامعه بپذیریم؟
از حالی هم میفرمایید که این دایره مدار اینه که ما نبی را معصوم بدانیم یا نه. اگر معصوم بدانیم این انتساب به الهی به خدای متعال جایز هست، ولی اگر معصوم نباشه نه. لذا باید برگردیم از این سوال کنیم، بگیم آیا شما به عصمت نبی معتقدید یا نه، و اگر معتقدید طبق مبنای شما اثبات پذیر هست یا نه. دو تا مطلبه، اولا آیا ایشان معتقد به عصمت یا نه، حالا اگرم حتی معتقد باشه آیا طبق مبنای خود او میشود اثبات کرد که نبی معصوم است یا نه. پس یک نکته اساسی اینه. من تا قبل از اینکه این را بیان بکنیم میخواستم چیز دیگه عرض کنم محضرتون. من نکته مهم همینه که این عصمت بله
وقتی از طرف خدا هنوز
به اجازه داده نشده، خب اون بیاد خودشون مدادنی تجربه این سفر اثبات یکی سالی. حالا بذار من یه مثالی بزنم، سب کنید یک مثالی عرض کنم، چون در فقه ما مطرحه، بر اصول و فقه بین فقها ها علما مطرحه، دو تا دیدگاه هم هست که آیا احکام شرعیه خطاب لفظی میخواهد یا نه، یعنی بایدها و نبایدهای الهی متوقف است بر این که یک خطاب لفظی وحیانی در مورد او وجود داشته باشد تا ما بگیم مکلفیم و این حکم الله هست و اینا، یا نه عقل اگر کشف کرد حسن یک فعلی را، قبح یک فعلی را، همون حسن و قبح در واقع ذاتی و عقلی، اون وقت خودش میگوید که این حکم الله است، ولو اینکه در مورد اون حکم از جانب وحی و خطاب لفظی وجود نداشته باشد. دو تا دیدگاهه. یه دیدگاه کسانی هن که میگویند بله این کشف عقلی به منزله خطاب لفظی است، حجت عقل هم حجت خداست، کما اینکه نبی حجت خداست، فرق نمی کند. مهم اینه که مراد خدا را بفهمیم. یعنی اگر مطلوب و مراد شارع مقدس را ما فهمیدیم، حالا یا از طریق العقل یا از طریق الوحی بر ما تکلیف میاره، میتونیم انجام بدیم، باید انجام بدیم اگر قطعی باشه ملکش و اینها. خب یک نظر اینه دیگه. یک نظر اینه که میگن نه، مثل اخباری اینا که مسلماً تا نظرشون این است، بعضی اصولی این هم نظرشون همینه، اون قاعده ملازمه را قبول ندارن. بعضن یه قاعده ای داریم در اصول به نام قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، حالا عکسش هم هست، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، رکن اولش حسن قبح عقلیه، میشه کلام. یعنی در علم کلام حسن و قبح عقلی بحث میشه. حالا اگر قبول کردیم که العقل و یحکم یکشف یدرک این حسن فعل را، و این بحث اصولی مطرح میشه که میشه ملازمه. قاعده ملازمه یا قاعده اصولیه، اصول الفقهه. حسن و قبح ذاتی و عقلی یک بحث کلامی است. یعنی این دوتا مطلب که یکیش کلامی یکیش اصول الفقه، اما نتیجه اش این میشود که ما میتوانیم احکام شارعه را احراز بکنیم، کشف بکنیم. این نظیر اون میشه. میخواستم یک مثالی عرض کنم که حالا اگه ایشون اینجوری ادعا بکنه که شما چطور اونجا گفته اید که اگر عقل حکم قطعی داشت بدون خطاب وحی و خطاب لفظی میگیم این خواست خداست، این حکم خداست، حکم میاره، حکم شرعی میاره. خب منم میگم که وقتی که دیگه یک شخص به جایی رسید که قرب الله داره و دیگه بین او و بین خدا یک نوع یگانگی حاصل شده، حالا اون چیزی که عرفا میگن فناء فی الله غیر ذلک، این چیزا حاصل شده، بنابراین میتونه بگه که این که من دارم میگم معزه از جانب خدا هستم و اینم حکم خداست. حالا آیا این درسته یا نه؟ بدون اسمت، با اسمت، این شقوقی داره. اولین نکته ای که حالا من به ذهنم آمده عرض میکنم، محضرتون شما تأمل بفرمایید. بنده نوشتم که اولا قرب معنوی داشتن با خداوند مجوز این که خود را برگزیده و فرستاده خدا معرفی کند نخواهد بود. این شرط لازم اگر باشه، اما شرط کافی نیست که دایر مدار این باشه که وقتی که به یک درجه ای از معنویت رسید و به نظر خودش دیگه مثلا به فنای فالله و به این مقام رسیده، ما بگم برگزیده خدا هستم، خدا مرا انتخاب کرده که برای مردم هدایت کنم و دستورات و برنامه‌ش هم بگه از جانب خداست، این به تنهایی کافی نیست. بله آری، چنین فردی مورد عنایت ویژه خداوند هست. بله چنین آدمی یک عنایت ویژه ای روش شده که رسیده به این درجه، ولی نمیتونست برسه. اما مورد عنایت ویژه بودن غیر از برگزیدگی به عنوان پیامبر است. دو تا مطلبه، این مورد عنایت قرار گرفته اما حالا برگزیده هم شده یا نه، ملازمه نداره. دلیلش هم واقعیت های تاریخیه. حالا چون ایشون به روش تاریخی بها میدند، خب بریم واقعیت ها را ببینیم. در بین اولیاء الله در ازل تاریخی واقعیت خارجی کسانی بودند که به مقام قرب الله در حد خیلی بالا رسیده بودند، اما پیغمبر نبودند. هیچ وقت نگفتند که ما برگزیده خدا هستیم، ما پیغمبریم، امید مردم هدایت کنیم. مثل حضرت مریم سلام الله علیه که حتی ملک فرشته تمثل الله بشرا سویا هم هست، به اون درجه رسیده، ولی هیچ ادعای این که من برگزیده خدا هستم نداره. یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از خیلی از انبیا مقامش بالاتر بود، از خیلی از انبیا مقامش بالاتر بود. خب حالا این چطور میشه به ایشون که ادعا نداشت؟ که یعنی واقعیت تاریخی اجازه نمیده که ما این حرفا بزنیم. با این روشی که خود شما قبول دارید به لحاظ تاریخی مطالب را بررسی بکنیم، این نکته اولشه که قرب معنوی داشتن به خدا مجوز این نیست که یک کسی بیاد بگوید که من از جانب خدا هستم و برگزیده خدا هستم. خب
این
اصلا میتونه این کار رو بکنه، اما این آقا اختیار نمیکنه این کار، این من سراغ نمیدونم خودم.
نه میخوام بگم یعنی این فرد این احساس و این باور براش حاصل شده که من برگزیده خدا هستم یا نه، بدون این که این احساس و باور درش باشه ای را به خدا نسبت بده. یعنی بدون این احساس، بدون این باور، یه وقت هست که نگاه کنید دو حالت داره. انسانی که یه سیر مراحل معنوی را کرده، در درون خودش این احساس به وجود میاد که من برگزیدم، احساس میکنه که من مأموریت دارم و باور میکنه این را. یا باور میکنه، خب این بحث آخریه، این حرف خلاف نظر ایشون میشه. اون وقت اگه به اینجا برسه که من برگزیدم، خب دیگه نقد میکنه نظر ایشان را دیگه، این در واقع میشه پیامبری برگزیدگی. اما یه وقت نه، اصلا هنوز این احساس را نداره، این باور را نداره، ولی کن خودش را برگزیده بداند، برگزیده خدا بداند، در حالی که به یک درجه ای از کمال رسیده، خیر و صلاح بشر هم خوب میدانه. مثلا شرایطش اینا بود دیگه، ولی در تاریخ افرادی بودن که مثل حضرت لقمان، مثلا جناب لقمان، خب از نظر مراتب معنوی خیلی بالا، تا قرآن هم تعریفش میکنه، اما میگه ما حکمت بهش اعطا کردیم اما دعای پیغمبری نکرده که من برگزیده خدا هستم. یعنی نمیتونیم ما یک ملازمه پیدا کنیم که بگوییم کسانی که به یک مقام قرب الهی میرسن وقت مجوز این دارن که دعوی نبوت کنن. با واقعیت های تاریخی سازگار نیست. حالا آیه مشتبه آزاده میفرماید که اینها عمل نکردند، ادعا نکردند، ولی برگ جوازش رو داشتن، یعنی مجوز داشتن، ولی کن عملا اقدام نکردند. نقض نمیشه کلام ایشان طبقی بیان شد.
بله.
بله.
اگر از خود این شخص تکرارهای متعددی باشه که تو جامعه مطرح بوده، آیا این سخن خودشون نمیشون رد بکنه به نمی اصلا این کار؟
اون بحث اولیه.
این حال بیدی دومی چیده؟
اون بیان اول نگذشتیم ازش. اینکه حالا درسته که ایشون گفته که من از جانب خدا هستم، ولی آیا این میتونیم بهش استناد بکنیم یا نه؟ اینها را نمیتونیم استناد کنیم. چرا؟ چون سخن خودشه، برگزیدم نیست، ولی ادعا کرده من برگزیدم. این کاشف از برگزیده بودن و وحی و اینها نیستش، حرف ایشون این.
اولی این که
دقت داره ها، چون خیرخواه، خیر بشر را میخواد، خودش هم اهل میدونه، یعنی خودش را اهلیت این که مردم را اصلاح بکنه میدونه، خیرخواه اونا هم هست، قصدش هم خداییه، میگه حالا عیب نداره من دیگه مجوز این دارم که بگم من جانب خدا هستم اینطوری. خیلی، حالا اگر این نکته اول بنده را، این سخنی که جناب آقای مشتبه آزاده فرمودن، من عرض کردم که به لحاظ واقعیت های تاریخی اعمه، ایشون میفهمن اعمه است، معنیش این استش که اینها یه عده‌ای گفتن ما از جانب خدا برگزیده این مأموریت داریم، یه عده‌ای نگفتن، حالا مجوز داشتن، یه عده‌ای از مجوز استفاده نکردن، یه عده‌ای چی استفاده کردن، مثلا کتاب پاسپورتشو گرفته، یکی میره اونور مرز، یکی نمیره اونور مرز. حالا این در واقع نکته ایشان نکته خوبیه، حالا من باید بپذیریم دیگه، بچه حرفشنایی هست. این نکته جناب مشتبه نکته بدی نیست که حالا اینطوری ما بخوام به واقعیت‌های تاریخی استناد بکنیم، این نفع نمی‌کنه که اینا مجوز نداشتن، جایز نبوده، حالا یه عده استفاده نکردن به هر دلیلی، یه عده استفاده کردن، از این عبور میکنه. خب بله، بله،
بله،
نه خب ممتازم یعنی خودش را نسبت به اون افراد جامعه سرآمد میبینه،
خود وحی داشتن امتیاز نیست،
اون وحی داشتن خب به اون درجه نرسیده، ولی میدونم، حالا اون باید ثابت بشه که وحی در کاره. الان بحث اینه که آیا پیامبری متوقف بر انتخاب الهی و وحی الهیه یا نه؟ اون چه در تاریخ ما از انبیا داریم، از جمله پیامبر اکرم، از موسی، عیسی، دیگران، اینا اینجوری نبوده. بس اینه، این که ما مسلم بگیریم که اینا من جانب الله بوده و اینا مزیت است و اینا، حالا اونجا نمیتونیم برسیم. پس نکته نهایی مهم اینه. حالا اون نکته دومی که من میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، خیلی خوب، این شخص کی میتواند، این مجوزی که میفرمایید مطلق نیست، اگر خود بداند که اون چه که میگوید خطا درش هست، یا یحتمل الخطا یا قطعی الخطا هست، دیگه اینجا جایز نیست. اگه واقعا یه انسان معنوی باشه جایز نیست که بگه این از جانب خداست، چون خداوند متعال از خطا پیراسته است، میخواد خطای احتمالی باشه یا خطای قطعی معلوم باشه. و وقت این آدمی که میداند که اون چه من میگویم فل جمله خطا داره، اشتباه داره، شیطانیه، وهمیه، و اینا را به خدا نسبت بده که منزه، اصلا این قرب الله نداره، یعنی کاشف از اینه که این به قرب الله نرسیده. اگر کسی به اون مقام معنوی برسه این کار را نمی کنه، مگر اینکه خدا معصوم بدانه. پس آیا حضرت عالی نبی را معصوم می دانید یا نه؟ آره، اگر بگویید من معتقدم که مثلا پیامبر اکرم، حضرت موسی، سایر این انبیا، اینها معصوم بودند، یعنی چی؟ یعنی در ذهن و در زبان و در رفتارشان خطا راه نداشته. حالا اینجا بگید مجوز داشتن که چیزی که دیگه حق است، میدونن که حق است، والله هو الحق المطلق، اینا بگن از خداست، مثل اون مثالی که من عرض کردم در اصول مطرحه که اگر عقل کشف کرد بگیم خدا این را بیان کرده، نیاز نیست یه دلیل لفظی داشته باشیم. خب آیا معصوم میدونید یا نه؟ علی ظاهر که ایشان قائل به عصمت و اینا نیستن دیگه، این بحث عصمت و اینا مربوط به همون نظریه به اصطلاح ایشون سنتیه، اینا مسئله خطا و همه اینها را مطرح میکنن. حالا اگر فرض بگیریم که بگن نه من معتقد به عصمتم، خب میگیم ثابت کنید. شما چطوری میتونید ثابت کنید که نه اینایی که پیغمبر بودن معصومن؟ چطور میخواد اثبات کنید؟ راه اثبات عصمت چیه؟ اما مثل معجزه است که اون جلسه خدمتتون عرض کردم، هر خارق العاده ای معجزه نیست. معجزه قوامش به ادعاست، یعنی خارق العاده مقرون به یک ادعا، ادعا نبوه و ادعا مثلا امام، امثال اینا. ما چجوری عصمت رو میتونیم با عقلمون اثبات بکنیم؟ اگر کسی گفت من از جانب خدام، یعنی خدا مرا برگزیده، مقتضای حکمت الهی اینه که آدم معصوم را برگزینه، که اون چرا که خدای متعال خیر بشر میدانه، چون در علم الهی که خطا نیست، اینا دست و پا شکسته و کم و زیاد نشه، یعنی به بشر خوب برسه. حالا اون آیه را که میخوانم به خاطر اینکه این استدلال عقلی را بیان بکنم، سوره مبارکه جن هست، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم انه قد ابلغ رسالات الله. رصد برای چی میکنه خدا؟ میشه عصمت دیگه. این آیه عصمت بیان میکنه که خدا عالم غیب است، غیبی را به هر کسی نمیده مگر کسی را که بپسندد، من را تضا. حالا یکی از اونایی که میپسندد کیه؟ من بیانه، من رسولن، یعنی رسول خدا، همون مرتضاست که خدا پسندیده. خب حالا چه کار میکنه؟ خدا پسندیده، علم غیب را میخواد، غیب را میخواد به او بده، چه کارش میکنه؟ رصدش میکنه. یسلکم من بین یدیه و من خلفه چه؟ رصدا. چرا رصد میکنه؟ لیعلم انه قد ابلغ رسالات الله و قد احاط الله بكل شيء علما، که این کاملا این را به بشر رسانده. این لیعلم علم فعلی است نه علم ذاتی. علم ذاتی حق در جای خودشه، در مقام فعل علم الهی به تحقق بپیوندد که چی ابلغ رسالات الله، رسالات را رسونده. این میشه برهان عصمت. یعنی اول باید شما اثبات کنید که این منتخب من جانب الله است. اگر منتخب من جانب الله هست، عقل میگوید باید معصوم باشه. اما کسی را که هنوز اثبات نکردن که منتخب من جانب الله هست، یه آدم مصلحیه، خیرخواهیه، خب خیرخواه باشه، مصلح باشه، چه دلیل برای اسمش داری؟ پس اولا علما یستفاد من کلمات این نویسنده محترم، اولا قائل نیستن، اصلا کلا ناتیپشون اینجوریه دیگه، مثلا اسمت اینا معتقد نیستن، امثال ایشون و آقای سروش دیگران قائل نیستن، به خطا و اینا معتقدن. حالا برفرض که بخوان بگن نه ما اصلا نمیتونن اثبات کنن، این راه اثبات اسمت منوط به اینه که این برگزیده خدا باشه. اگر خدای متعالی را برگزیده، حکمت الهی اقتضا میکنه که این آدم معصوم باشه که اون چرا که خدای متعال احکام و معارف الهی را درست برسانه. مثلا آیه‌ای که عرض کردم خدمت شما دقت فرمودید. پس این مجوزی که ایشان گفتن که قرب الهی دارد و چه و چه، این با این منوط به اسمته، اسمتن که شما نه قائلید نه میتونید اثباتش بکنید، پس شما نمیتونید از این برگه استفاده کنید، از این قانون یعنی قاعده. توجه فرمودید. پس این بیان هم که ایشان دومن گفتن باطله، اولی هم که باطله، معنیش اینه که نبی، حالا ما میتونیم، یعنی معنیش این شده ها، ما میتوانیم به قرآن کریم استناد بکنیم ببینیم آیا قرآن کریم پیامبر را برگزیده خدا میدونه یا نه، وحی الهی را میگه یا نمیگه. این مانعی وجود نداره. دور و مصادره به مطلوب که نیست، شال اول. این که لعل یحتمل که این خلاف واقع دارن میگوید، اینم که عرض کردیم که این درست نیست، خلاف واقع. اگر معصوم باشد جایز است که بگوید اون چه من میگویم من جانب الله هست، معصوم باشه خطا دارش نباشه، ولی اگر خطایی در باشه احتمالا یا علمن نمیتونید استناد بده. عجب فهمیدید؟ و شما هم که نه قائل به عصمتی نمیتونید اثبات بکنید. پس بنابراین این مشکل حل. حالا یه مطلب دیگری غیر از ایشون قبلا هم خدمت عرض کردن، اینا گفته میشه، اینا شبهات هستا، اینایی که داریم الان صحبت میکنیم شبهات روزه، که بعضا گفته میشود که نه به بیان این نویسنده که قرب الالله چون داره ادعا میکنه، نه، لمصلحتن یعلم که انه لیس به مرسلن و من جانب الله تعالی، میدونه اجازه فرمودید. اما خب بالاخره آدم خوبیه، خیرخواه هم هست، حالا با اون خصوصیات اون را قبول داریم، اما چون میداند که اگر بگوید من از جانب خدا، مردم بیشتر بهش اقبال میکنن. این مصلحتن للعباد، این که خیر مردم ها که میخواد، که خیر مردم را که میخواد، غرض الهی هم که داره. حالا اگر این را بگه، یه دروغ بگه دیگه، عبارتی یه دروغ بگه، این خیر توشه، این دروغ مصلحت آمیزه. خب یکی از مصدقات کذب، اونطوری که عقلا عقلا هم میگن و در پیغام بحث شده، اینه که مصلحت داشته باشه، مصلحت مهم. خب اینا مصلحت مهم است دیگه، جذب میکنه مردم را بیشتر به این که اینا توجه به او پیدا کنن. این را گاهی میگن، توجه فرمودید، ولی اینا گاهی میگن که آیا اشکال داره که پیغمبر یه دروغی بگه، ولی این دروغش برای مردم نتیجه بخش باشه، مثبت باشه، میشه دروغ مصلحت آمیز. این مطلب رو عرض خدمتتون که من اینجوری چند تا احتمال باز اینجا چند تا وجه بیان کردم نوشتم خدمتتون. نکته اول اینه که این مصلحت آمیز بودنش نسبیه. این که شما میگویید که کسی بگوید که این مصلحت داره و بهتر جذب میکنه، خب از اون طرف اگر این آدم بگوید که من از جانب خدا نیستم اما یه آدمی هستم، خیرخواه شما هستم، چه ملاحده هم بهش ممکنه اقبال پیدا کنه، در حالی که اگر بگوید من از جانب خدا آمدم، ملاحده میگن ما اصلا خدایی قبول نداریم. اینا چی از دست میده؟ یعنی یه بخشی از مردم را که ملحدینن و معتقین به وجود خدا نیستن، چون اول باید کسی معتقد به وجود خدا باشه دیگه تا بگه آره این برگزیده خداست، عجب، پس اگه برگزیده خداست به دل نشین تره، یعنی بهتر بهش قبول. و اگر کسی معتقد به خدا نیست، میگه آنه برو خدا، ما با چوکاری نداریم. حالی فهمودی؟ مثل که الان مثلا فرض کنید که یه عده‌ای که معارضه میکنن با نظام ما، خب چه مشکلی مگه داره نظام ما؟ حالا اون عملکردهای ضعیف که مسئولین داشتن پای خودشون، ربطی به نظام نداره، عملکرد ضعیفه، نسخه دکتر عالی اعلا، خب حالا عمل بهش نشه دیگه، این دیگه من دکتر بگن آقا تو معلوم میشه که دکتری قلابی بوده یا نارسا بوده، که عمل نشده. نظام رو من دارم عرض کنم، نظام ولایی، ما نظام ما نظام ولایی، ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت الامام، ولایت الفقیه فی اصل الغیبه، این نظام ساختار نظام ماست. را بنده تو همین مدرسه فیزیه خیلی سنوات گذشته بحث کردیم و کتابش هم هست، نظامی که ما معتقدیم نظام ولاییه، ولایت الله هست و ولایت النبی هست و ولایت الامام المعصوم و نائب الامام فی اصل الغیبه، درسته؟ خب این نظام و شاور هم فعل امر داره. ما نمیخوام بگیم جان لاک چون گفته است، مونتسکیو چون گفته است، جان راک روسو گفته است که جامعه مدنی رو نمیدونم حالا با مردم و فلان و اینا، ما نه خودمون داریم اینا رو. این که بعضی خیال میکنن که اینها رو ما نداریم، حالا از قرض از غرب باید وام بگیریم، خب خودشون نمیدونن، تقصیر خودشونه، خودشون بیان مطالعه کنن ببینن هست یا نه. حالا با یه ادبیات جدیدی بگیم بله این را با یک ادبیات جدیدی بیان کردن حرف درست نیست، اما به پیغمبر اکرم که ولی المؤمنین هست میفهم و شاور هم فلان شور داره دیگه، معلومش رأی مردم تأثیر گذاره در اداره کردن جامعه، ولی اون مشروعیت از جانب خداست، اون نبی خداست، رسول خداست، کل عالم هم جمع بشن بگن قبول نداریم، بی خود میگن، خدا میگه من قبول دارم، حرف خدا برای همه غالب. اما در نظام اداره کشور و مردم و جامعه خدا میفهمد اینجوری عمل کن. چشم امیرالمومنین به مردم میفهمد که به من حرف بزنید، حتی انتقاد بکنید، نترسید، واهمه هم نداشته باشید، راحت حرفتون رو بزنید، حرفتون رو راحت بزنید. این در نهج البلاغه هست، اون حقوق مردم و دولت نسبت به هم دیگر در دو تا خطبه امیرالمومنین بیان کرده، ان لی علیکم حقا و لکم علی حق مثل الذی لی علیکم. این نظام اونجوریه دیگه، ما اصلا نظام ولایی یعنی این. حالا عمل کرده بد متاسفانه شانس این ملت، این انقلاب، یک ملت انقلابی، دو رهبر انقلابی، سه اون مدیران به درد خوری که در تراز انقلاب باشن، یک ملت باشن، دو رهبر انقلاب از امام تا رهبر معظم انقلاب باشن، سه کم پیدا شده، نه این کسی نبوده، در حد کافی نبوده. مشکل اینجاست، این که الان دارید میبینید دشمن دارد از این ضعف ها سوء استفاده میکنه، جوانها رو گول میزنه، دیگران رو گول میزنه، دشمن شیاد، مسلح، مجهز، صهیونیستی میاد این آشوب ها رو درست میکنه، به خاطر این کمکاری هاست دیگه، این کمکاری هاست. دیدم یه کسی گفته بود که آقا پس چرا نمیاد دستگاه قضایی این چیچی کمکاری های اسمی هم داره ظاهرم بهش میگن ها ترک فعل ها، این ترک فعلا که فقط حالا فلان آقا تو فلان اداره که نیست، اگه که رئیس جمهور بود، رئیس مجلس بود، در یک دستگاه مهمی بود، ترک فعل داشته باشه، ترک فعلش به اینجا برسه، چرا نباید اینو بررسی بشه؟ هی ما لاپوشی کنیم و زیر سبیلی بگذاریم اینو که برای چی؟ یکی جواب داده بود که این حالا فعلا خلأ قانونی داره، قانونا نمیذاره مثلا، خب قانونا درست کنید دیگه، بالاخره باید ملت واقعا اعتماد بکنن، ما همینجوری هی اینا رو دیر سبیلی ازش رد بشیم فایده ای نداره. حالا که این دولت فعلی آمده، این نظام، این 13 هم به سلام میگن آمده، دشمنم فهمیده این، فهم کنه بریه، این داره جدی کار میکنه، دست قرب را هم دیگه فهمیده، خطشون رو خونده، نمیگه ما مذاکره نمی کنیم، میگه نه اتفاقا ما مذاکره میکنیم، انشاءالله هم در چند روز دیگه به نتیجه میرسیم. این با ادبیات خود رو حرف میزنه، اونا میگفتن شما بلد نیستید زمان دنیا رو، اتفاقا اینا بهتر بلدن، اینا دارن به عبارت کلا سرمون رو میگذارن، هی میگن ما اهل مذاکره، مذاکره میکنیم، کار خودشون دارن میکنن، با روسیه و با چین و با اینور و با اونور و اینا رفتن دارن شات حل میکنن. اینجور نیست که معطل مونده باشن، به قول رهبری خدا حفظشون بکنه، از عمر ما برداره رو عمر ایشون بگذاره، من خدا میگم حالا شما نمیدونم که فرمودن کشورا شرطی نکنید، معطل نکنید، کلی معطل میکنن، میگن حالا اگه این بشه چطور میشه، بعدم میگن نشودی که دیگه میاد خرابش میکنه، چی دیگه امیر معلم، مشکلات مال ایناست. این ضعفی که الان به لحاظ معیشتی ما داریم، اگر این کمکاری ها نبود، درست کار کردم، نباید اینجور باشه متاسفانه. منتها حالا از چشم این دولت هم بیچاره میبینن، این که میخواسته جلوی قاشق و غیره و زاله که اینا رو ببینه، کارایی کرده. حالا من یه روز دیگه هم عرض کردم، خالی از نقدم نیست، بعضی جاها کلیتش عرض میکنم. خب اینه که متاسفانه این مشکلات به وجود میاد. جوان ما نمیتونه بفهمه کومله و دموکرات کجاست، داعش کجاست. اینا به هیچی رحم نمیکنن. اینا تجزیه ایران را میخوان. ایران ضعیف به درد کی میخوره؟ ملیگرا باشیم به درد نمیخوره، نمیدونم جمهوری اسلامی بخوام به درد نمیخوره، به درد هیچ که نمیخوره. دنبال چنین چیزی هستن که این فتنه ها و آشوب ها اینا را به وجود میارن که واقعا تاسف آور و دلخراش هستش. خب حالا نظام ولایی خودش چه مشکلی داره؟ من اونجا ثابت کردم، بیان کردم، هر چه خوب هست در نظام سیاسی دموکراسی های غرب ما داریم، یه چیزایی ما داریم که ندارن. شروط اخلاقی که برای رهبر در سطح عالی و رهبران ما اعتبار میدانیم، متأمل اون نمیدونن. مسائل اخلاقی ارزشی اونجا شرط نیست، لا به شرطه. اینجا به شرط شیعه. یعنی کسی میخواد در رأس هرم قدرت قرار بگیره، یک شروط عدالت و اخلاقی فوق العاده داره. اون عدالتش عدالت جماعت و نمیدونم قاضی و اینا نیست، فوق العاده است. یعنی قریب به اسمت معصوم میشه، ولو اسمت نیست. چنین شرطی کجا این شرط در دنیا میذارن؟ اون رئیس جمهورشون هزار تا کار خلاف اخلاق میکنه، میاد میگن اب نداره، اب میگن اب داره، اصلا مهم نیست. ترجمه فرمایید. پس بنابراین نظام ولایی که به چه مناسبت اینو مطرح کردم که به اینجا رسید، چرا اینو عرض کردم؟ اصلا رشته بحث این بود که حالا این بندی خدایی که خودش مصلح میدانه، میخواستم هم اینو بگم، چرا یه عده این نظام را قبول نمی کنن؟ چون ولایت فقیهیه. به محض این که میگی ولایت فقیه، میگن نه اینا دیگه دورانی سپری شده، دیگه دوران مدرنیته است و نمیدونم این چیزا. و برایم بررسی کنید ببینید شما این نظریه ولایت فقیه به لحاظ تئوریک، به لحاظ نظری معایبش چیه، محاسنش چیه، مقایسه کنید، اون وقت نظر بدید. صرف این که حالا آمدن گفتن در غرب دیگه دین را سکولاریزه کردن، گذاشتن کنار، مگه این دلیل میشه؟ این استا بخواستم این را عرض بکنم. بنابراین اولین اشکالی که بر این حرف وارده این هست که شما میگید اگه بگه من از جانب خدا هستم بیشتر جذب میکنه، نه اتفاقا حالا اگه بگه هستم یه عده از دست میده، خب اینم نسبی میشه دیگه. بنابراین خودش یه خلایی به وجود میاره. این نکته اول. وقتی گذشت خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم، تتمش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.